مساك الله الخير، مساك الله الخير، مساك الله الخير، مساك الله الخير. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مباحثی که مربوط به دانش رجال بود به اینجا رسید که عده‌ای از عالمان در طول تاریخ با دانش رجال مخالفت کردن. کل این مخالفین رو میشه بگیم از سه جهت مخالفت کردن. جهت اول، حرمت رو قائل بودند. جهت دوم این بود که اون چی که به عنوان هدف و در واقع نکته‌ای که ما در دانش رجال دنبالش هستیم رو شما بر اساس برخی مشکلاتی که وجود داره نمیتونید از دانش رجال بهش برسید. این دو جهت رو بحث کردیم و تمام شد. جهت سومی که در مسئله بهش میپردازیم این است که برخی بر این نظرند که اصلا ما نیازی به دانش رجال نداریم. در ارزیابی احادیث راه‌های جایگزین وجود داره که نیازی به بررسی حالا یک یک روات و بررسی اونها غالبا نیست. کسانی که این حرف رو مطرح میکنند، برخی یعنی در واقع بخشیشون اصولیان هستن و بخشیشون هم اخباری ها هستن. اما اول بپردازیم به اون اصولیانی که از این جهت با دانش رجال مخالف هم. این عزیزان اصولی ما استدلالی که میکنن این است که ما با توجه به این که شهرت میتواند نسبت به روایت تحقق پیدا کنه و هر جا که شهرت در باب روایتی وجود داشت ما یک نوع وثوق به صدور روایت برامون حاصل میشه، از این جهت نیازی به دانش رجال نداریم. پس ملاک ما این میشه که اخبار مشهور رو بهشون اخذ میکنیم و اخبار غیر مشهور رو رها میکنیم. پس نیاز نداره که ما دنبال این باشیم که یک یک اسناد رو بررسی کنیم، یک یک روات رو بررسی کنیم و به همین ترتیب. حالا البته با تفاوتی من یک مصداق از قدما بگم. مرحوم محقق هلی صاحب شرایع کتاب اصولش معارج الاصوله. در معارج الاصول ادعاش اینه که اصلا معیار من برای اینکه خبری رو بپذیرم یا نپذیرم، اونجا نگفته معیارم این است که رواتش ثقه باشند و چی باشند چی باشند، میگه هر روایتی که اصحاب پذیرفتنش من هم اون رو میپذیرم، هر روایتی که اصحاب نپذیرفته باشن من نمیپذیرم. پس اصلا ملاکش این نیست که وثاقت روات ملاکه و امثال من. خب حالا اینا مال دوره در قالب به تعبیری اگر علامه هلی رو مرز بین قدما و متأخرین بگیریم اون آخر دوره قدما محسوب میشن. ولیکن در دوره متأخر المتأخرین مرحوم حاج آقا رضا همدانی این رأی رو داشته و برخی دیگر از فقها این رأی رو داشتن. برای تبیین این مسئله لازم هست که یک توضیح مختصری در حد یادآوری عرض بکنم. شهرت رو که عزیزان دیگه مسلط هستن، فقط اجمالا شهرت ما سه قسم داریم. یکی شهرت روایی است. شهرت روایی یعنی این که محدثان در کتب روایی مکرر نقلش کردن. یکی شهرت عملی است، یعنی اینکه عالمان، حالا فقط هم فقها نیست، درسته که غالب فقه هست اما غیر فقه هم شامل میشه، به عالمان به این روایات استناد کردن، به تعبیری بهشون عمل کردن، اما عمل هر سنتی به اقتضای خاص خودشه دیگه. عمل فقیه یعنی اینکه بر اساس اون فتوا داده، بر اساسش نظر داده، میگیم به این روایت عمل کرد. و شهرت سوم شهرت فتوایی است. شهرت فتوایی این است که در یک موضوعی فتاوی اعلام در یک جهت با همدیگه همزبان باشه. البته خب شهرت فتوایی دعواست که آیا حجت است به رأسه و یکی از حجج محسوب میشه یا نه. البته خب اون کسان که این حرفو میزنن منظورشون شهرت قدماییه در واقع فقها هست با اون شرایط خاصی که برای خودش داره. آنچه که در حوزه اصول فقه مطرح میشه غالبا همین بحث شهرت فتوایی است. یعنی بحث میکنن که آیا شهرت فتوایی، یعنی در یک موضوعی اگر شهرت در نظر وجود داشت، آیا این شهرت ملزم میشود یا به تعبیری بفرمایید حجت میشود که فقیه جدید بر طبق او باید نظر بده یا نه. این بحث اونجا آمده. اینجا اگر بحث از شهرت میشه منظور شهرت فتوایی نیست، بلکه اونچه که محتمل است در واقع منظور این عزیزان باشه یکی از دو قسم دیگر است. بریم سراغ استنادشون و مستندشون تا ببینیم در واقع کدوم مد نظر هست. کسانی که شهرت رو در اینجا بهش اخذ کردن، دلیل این جهت رو، یعنی اخذ به شهرت رو، روایاتی دونستن. دو تا روایت هست عزیزان در بحث تعادل و تراجیح باهاش سر و کار داشتن. یکی مرفوعه زراره است. عبارتی که در مرفوعه زراره آمده اینه: خذ به مشتهر بین اصحابک. در اونجا در روایت آمده که امام به زراره فرمودند اخذ کن به اونی که شهرت داره در نزد اصحابت و اونها میشناسن، و به دنبالش فرموده دع شاذ نادر، رها کن شاذ نادر رو. در این روایت اشتهره رو معنا میکنن، شهرت در جای خودش هم معناش ذکر شده، یعنی ظهور، یعنی شیوع، یعنی روشن بودن، واضح بودن. در واقع در اینجا خذ به مشتهر بین اصحابه، یعنی عرض کن به اون چیزی که روشن است، واضح است در نزد اصحابه، و ده شاذ نادر، اما شاذ نادر رو رها کن. در روایت دیگر مقبوله عمر ابن حنزله، در مقبوله عمر ابن حنزله تعبیر داره مجمع علیه، تعبیر اجماع مطرح شده. عبارت اینه: در زمانی که تعارض شد حضرت فرمودن المجمع علیه بین اصحابک فیؤخذ به، این رو در واقع اخذ بهش بکن، و یترک الشاذ الذی لیس بمشهورا عند اصحابه، اونی بمشهورا عند اصحابه، اون شاذی که مشهور در نزد اصحاب تو نیست اون رو رها کن، اونی که مجمع علیه اخذ کن. و بعدم تعلیل آورده امام فان المجمع علیه لا ریب فی، مجمع علیه ریب توش نیست. روایت مرفوعه زراره خب کلمه شهرت بود، اونجا واضح بود دلالتش بر مسئله شهرت، اما روایت مقبوره عمر ابن حنزله دلالت در واقع لفظ بر شهرت خیلی واضح نیست. چرا؟ چون کلمه شهرت اونجا نیومده، کلمه اجماع اومده، المجمع علیه عند اصحابک. بعدم از تعلیل آورد که فان المجمع علیه لا ریب فی. لکن اعلام از این روایت هم گفتن درست کلمه مجمع علیه آمده، اما این اجماع در واقع مراد از شهرته، نه اون اجماع مصطلح هست، یعنی اتفاق کل مثلا، این نیست. شاهدی که بر این جهت اقامه میکنن این است که حضرت فرمود اول المجمع علی بین اصحابک رو اخذ بکن. این یه طرف قصه است. طرف مقابل حضرت فرمود و یترک الشاذ لیس شاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابه، این طرف رو که مجمع علیه بگیر، اون طرف رو، طرف مقابلش رو که شاذ است و مشهور در نزد اصحابت نیست رها کن. طبیعتاً در اینجا امام یه فرضی رو مطرح کرده که یک طرف غالب است که اکثریت، اون طرف شاذ است. اون زمانی که ما طرف مقابل داریم شاذ داریم، این طرف اکثریت رو بهش میگن چی آقا؟ مشهور، نه مجمعون علیه. یعنی به عبارت دیگه این ذکر شاذی که به اصطلاح مشهور نیست نزد اصحابت، این رو رها کن، خودش قرینه میشه که این مجمعون علیه خیلی مجمعون علیه هم نیست، اون شکلی که تصور میکنید نیست. و اون تعبیر فإن المجمع علیه لا ریب فیه، یعنی این که در واقع اون چیزی که مشهور است به حسب اجمال یه نوع اتفاقی روش هست اجمالاً و نه دقیقاً و تحقیقاً در واقع همه اتفاق نظر باشه، این رو در واقع ما میگیم که لا ریب فیه. این لا ریب فیه، لا ریب فیه نسبیه، نه لا ریب فیه مطلقه، آقا هیچ شک و شبهه‌ای توش نیست، نه اینطور نیست. نسبت به اون طرف مقابلش که شاذ است شبهه نداره، یعنی امر نسبیه. آره این اینجا پس اجماع خیلی اجماع هم نیست. قصه یادم آمد بگم که واسه رفع مزاح بعد میگفت که یک کسی اون قدیما که با قافله و اینها سفر میکردن، تو وسط راه الاغش گم شد، این ور برو اون ور برو اینا، خلاصه پیدا نکرد تا اینکه مجبور شد همراه قافله راه بیفته. اول شهر بعدی که رسید، خلاصه نشست کنار دروازه، هر قافله میامد میگه یه الاغ ندی گم شده باشه، بی صاحب باشه. خلاصه این بپرس اون بپرس، نه یه وقت پرسید از یک کسی که چرا من الاغ دیدم، این الاغ تو نر بود یا ماده بود؟ گفت که نر بود. گفت نه اون که من دیدم ماده بود. این پشیمون شد، گفت نره نرم نبودا. حالا اینجا مجمعله ایش مجمعله جدی نیست و همون شهرت از توش در میاد. فإن المجمعله لا ریب فیه. خب بر اساس این روایات، نتیجه بر اساس این استدلال این میشه که ائمه به ما گفتن مشهور رو بگیر و شاذ رو رها کن، نگفتن برو نگاه کن به راویش و مثلا امثال این موارد، اینجوری استدلال میکنه. پس ملاک برای تشخیص حدیث معتبر از غیر معتبر شهرته. ببینید این روایت شهرت داره یا نه. بر اساس این نکته ای که مستند اونهاست، حالا برگردیم ببینیم اون شهرتی که اینجا هست شهرت رواییه یا شهرت عملیه؟ چی به نظر عزیزان میرسه؟ یعنی صرف نقل کردن؟
نه صرف
عمل. شهرت روایی رو اینجور ما معنا کردیم.
نه منظور عملی ظاهرا نشون.
خب
سوالش اینجوری که میگه دو تا روایت به ما میرسه که این دو تا روایت اینجوری هست، انگار براش نقل کردن. این بعد نمیگه این دو تا روایت هست که مثلا میخواد عمل کنم فتوا بدن. بعد
شما میگم نگاه کن ببین اصحاب کدام یک مثلا میگم یک چیزی یه حکمی داره یه چیزی حکم دیگری، ببین به کدوم حکم مشهور عمل میکنن.
خب بقیه عزیزان نظرشون چیه؟ ببینید یک کمی تأمل بکنید در معنای همین کلمه مشتهر. مشتهر رو چی معنا کردید؟ اونی که واضح هست و روشن است. اونی که واضح و روشن است کی معلوم میشه؟ یعنی با تعبیری برای اونها بی دغدغه است، هیچ مشکلی نداره. اونی که عمل میکنه به صرف نقل نیست، لذا شهرت عملیه. ولی خب برخی میخوان شهرت روایی از اینجا در میارن. به نظرم اگه دقت بیشتری بشه شهرت عملی از اینجا در میاد. علی حال هر چی که مشهور بهش عمل کردن حجت است، هر چی عمل نکردن حجت نیست. ملاک رو این قرار داد. آیا این حرف درسته؟ یعنی میشه این مبنای اصولی رو پذیرفت یا نه؟ اگه کسی اینو بپذیره نتیجهش این خواهد شد که بحث از تک تک روایات و تحقیق در مورد اونها لازم نیست. صرفا آقای روایت مورد عمل مشهور قرار گرفته بس است، میگین حجت است، و ترک عمل مشهور اگر مواجه شد میگیم معتبر نخواهد. اما در مقام نقد و بررسی چند تا مطلب وجود داره. اولا این ملاک شهرت و عدم شهرت ملاک شایع و شاملی نیست، یعنی به تعبیر دیگه همه جا قابل تطبیق نیست. شما در مورد همه روایات شهرت یا عدم شهرت رو نمیتونید در واقع احراز بکنید. اول بیان طرف شهرتش رو، آیا واقعا همه روایات در مقام عمل مشهورن؟ اینجوری نیست. حتی اگر بگیم بیش از نصف اینطور هستن، اما باز همه رو نمیگیره و شمول نسبت به همه نداره. اگه فرض کنیم شهرت بتونی یک طرف هم ترجیح بده، بگیم در 55%، 60% هم اینجور باشه، از بازی مقداری میماند. چون بحث عدم شهرت که از حجیت ساقط نمی کنه. نه، میگه مشهور رو بگیر، اما اون طرف دروغ است یا اینا که نیست، که میتواند اونها هم در موارد درست باشه. لذا میبینید که از قدیم الایام فقها با هم در برخی از موضوعات، در برخی از روایات با هم اختلاف داشتن. اینطور نیست که این ملاک ملاک شاملی باشه و همه جا بلا استثناء بتونه تطبیق بده و تطبیق بشه و مشکل ما رو برطرف کنه. این اولین نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیره. نکته دومی که مورد توجه باید قرار بگیره این است که در این روایات مسئله ای که وجود داره این است که به خصوص حالا روایت دوم که مقبوله عمر ابن حنظله است، فإن المجمع علی لا ریب فیه، در این روایات حالا مثل مقبوله عمر ابن حنظله بحث صلاحیت شخصی راوی، صلاحیت علمی راوی، مسئله این که تقیه آیا در این روایت راه دارد یا نه، همه اینها اول بحث شده، مسیر رو گذرانده، بعدن رسیده به مسئله شهرت. یعنی به بیان دیگر رتبه مسئله اخذ به مشتهر در رتبه متأخرتره. یعنی ابتدا ببینید وضعیت این راوی شخصا چطوره، دوم ببینید به لحاظ علمی چطوره، بعد سوم ببینید آیا اینجا جای تقیه و امثال این موارد هست یا نه. پس از خود روایات هم یه جورایی ترتیب و رتبه بندی برمیاد و از این جهت ما نمیتونیم بگیم که چیزی که راه آخر است تقریبا بیایم بگم اون راه اول و همه اونا رو بیایم حذف بکنیم، این که نمیشه که، و اینجا در قابل تطبیق نیست. نکته سوم این است که هر دوی روایت مربوط به باب تعارض است. بحث باب تعارض و اینکه یک مرجحی در باب تعارضات داشته باشیم با غیر باب تعارض فرق میکنه. عزیزان توجه دارن اگر یک جایی تعارضی در بین نباشد و اختلافی نباشه معیارها یه جوره، وقتی یک جای تعارض و اختلاف باشه معیارها متفاوت میشه. بعضی وقتا من اینجور مثال میزنم، فرض کنید توی یک مثلا هتلی میخوان یه نفر استخدام کنن، یک کارگری کارمندی میخوان استخدام بکنن، شرایط چه میزنن؟ تعهد، سن اینقدر، فلان، اینها، اینا رو میزنن. اگر با تمام شرایط، یعنی همه شرایطی که هست، دو نفر بالا آمدن، آخر کار شدن دو نفر مساوی، اگر دو نفر مساوی باشن بسا اوقات الان یه چیزایی مرجح میگیرن که در حالت اول و صورت معمولی اصلا مرجح نبود. آقا این خوشگلتره، آقا این هیکلش مناسبتره، آقا این ادبیات حرف زدنش بهتر از اون یکیه، این روابط عمومیش اینا چیزایی نبود که از اول شرط کرده بودن، اما حالا دیگه این شرایط مرجحه و یه طرف رو ترجیح میده. ما هم در باب به اصطلاح روایات شهرت رو منکر نیستیم. اگه خاطرتون باشه در بحث وثوق به صدور مسئله شهرت به روایت، حتی شهرت روایت، شهرت عملی و روایی، هر دوی اینها و حتی یه شکل دیگری شهرت فتوایی هم، یعنی در واقع ما روایتی داشته باشیم بدون که بدانیم اون مشهور استناد به این روایت کرده باشن، فتواشون از باب اتفاق با این روایت بخوره، حتی اونم مرجح میتونه باشه. اونی که تو اصول بحث این است که شهرت فتوایی استقلالاً آیا حجت میتواند باشد، میشه بهش استناد کرد یا نه، نفی مرجحیتش که نشده که. بر اساس این مسئله وثوق به صدور حتی میتواند از این راه به وجود بیاد. پس بنابراین این که ما اخذ به شهرت بخوایم بکنیم و دو دستی به مشهورات بپردازیم، بچسبیم و همون رو دیگه ملاک کل قرار بدیم، اینطور نیست و در واقع ما رو از علم رجال مستغنی نمی کند. عزیزان سوالی مطلبی اگه هست بفرمایید، میخوایم رد چیم. مرحوم حاج آقا رضا میدونید در اصول فقط یک حاشیه داره بر رسائل مرحوم شیخ انصاری، حاشیه مهمی هم هست، دو جا از اونجا اشاره کرده و در کتاب اون وقت فقه زیاد نوشته، کتاب و صلاتش هم هست، این قصه رو هم بد نیست ملحق کنیم که میدونید مرحوم حاج آقا رضا و مرحوم آخوند تقریبا معاصر هست. خدمتتون عرض کنم که میگن که یکی از این خلاصه طلبه ها در خواب دید که مرحوم حاج آقا رضا و آخوند خراسانی با هم نشستن دارن با هم صحبت میکنن. حالا چی به هم میگفتن؟ مرحوم آخوند به حاج آقا رضا گفت من تعجبم، همش در این تعجب گیرم و این نکته منو متحیر کرده، تو چجور این همه مطالب سخت رو به این بیان ساده و روان و شیرین خلاصه نوشتی؟ مرحوم حاج آقا رضا برگشت گفت من یه جور دیگه تعجبم. گفت چی؟ گفت من همش گیرم، این همه مطالب ساده رو تو چجور اینقدر سخت نوشتی؟ حالا خوابه دیگه، مشکلی نداره از اینجا. بله
الان در فقه که میخوان فتوا بدن، فتوای فقهی، خب هر مسئله میخوان فتوا بدن توش بحث شهرت هست دیگه، یک فتوای مشهور تو همه مسئله فقهی هست در واقع.
اما آیا همیشه اون فتاوی مشهور مستند به روایاته؟ مثل اون موارد که شما الان اجماع رو مثلا در نظر، اجماع که دیگه کم بالاتر از شهرت دیگه، هر جا اجماع باشه شهرت هم باید بگید هست. خب اگر اون باشه هر جا بحث اجماعی بود الزام روایت هست یا استناد به روایت خاص؟ ما رسوندیم به این مسئله که اینایی که استدلال میکنن شهرت عملی خصوص روایت رو، یعنی در واقع این مشهور به استناد روایت این فتوا رو دادن، اینجور استنادی چیز بکنید. اگر همچی چیزی بخواین احراز بکنید و خیلی قیداش زیاد شد محدودتر میشه، اون شمول رو نداره علایه ها. بله
این شهرت
فتوایی منظور
چه فتوایی؟
شهرت فتوایی قدماست، در واقع کسانی که در اون عصری که تقریبا تا قرن پنج میشه، تا اون زمانی که مقید بودن به متون روایات عمل بکنن، و لذا این همون علاوش کسی بخواد اون شهرت رو یه مقداری به حال رو بر روی بهش بده و خلاصه بهش بپردازه، همون نظریه اصول متلقات آقای بروجرزی، اون نظریه. و الا این شهرتی که مطرح هست تو اذهان و یه مقدار حتی ذهن کسانی تا اسم شهرت رو میشنون میرن طرف شایعات و همسان این موارد، این اصلا با هم دیگه خیلی اشتباه با اون بعید داره، اصلا با هم ربطی نداره. بله؟ بله دیگه قرن پنج تا اونجا. خود شیخ طوسی سر مرزه، خودش میگه در ایام جوانی نهایه رو بر اون سبت نوشتم، در اواخر اون مبسوط رو بر سبت که ما تو مقدمه مبسوط اینو خودش گفته این مسئله رو که روش من چجوری. خب بگذاریم. اما گروه دومی که این بی‌نیازی از دانش رجال رو مطرح میکنن اخباری ها هستن. اخباری ها به هر حال اون تئوریسینشون و اون بزرگشون که این مسلک رو راه انداخته، اگرچه که در دوره های بعد خیلی دچار نوسانات داشتن، به نحوی که الان متعارف هست اخباری ها رو به سه دسته تقسیم میکنن، در واقع تندرو و کندرو و معتدل، و مثل مرحوم شیخ یوسف بهرانی معتدله، ولی خب در زمانی میرزا محمد اخباری هم در زمان قاجار بوده که اعدامش کردن، و برخی هم نه یه شیرای خیلی نرم و اینها، همین چند وقت پیش مرحوم شیخ امین زین الدین که از مراجع اخباری بود که در نجف اشرف فوت کرد، و خب ایشون داره شرح عروه هم داره، کلمت التقوى فی شرح العروه الوثقی، و در همین منطقه حالا قدیم که دیگه مرکزشون بود در ایران، در خرمشهر و آبادان بودن، الان هم در بحرین و مناطق اینجوری خلاصه هستن، و خب الان بحرینی ها که دیگه خیلی راحتن، یک کمی هم خلاصه بعضی وقتا زبون درازی هم میکنن و یه چیزایی هم راجع به فقه ها میگن و فتاوی خاصی هم میدن، تو سایت ها هست، حالا عزیزان میتونن ببینن. علی حال اینها دیگه حالا نرمشون هستن. علی حال ما کاری نداریم به این مسلک های مختلف و یه کمی تند و کند و این بحثاش کاری نداریم، اما تئوریسین اول اخباریگری حرفی که میزنه این است که ما حالا در الفواید المدنیه، چون مرحوم ملا محمد امین استرابادی که متوفای 1033 هجریه، او به اصطلاح نجف بوده، داماد میرزا محمد استرابادیه، صاحب منهج المقال فی علم الرجال یا همون رجال کبیر بهش میگن، این داماد میرزا محمده، این از نجف میخواد بره عربستانی مدت مقیم بشه. در این سفر خودش حالا میگه پدرزنم یعنی میرزا محمد استرابادی به من گفت حالا میری اونجا به قول معروف زمان تفکر و عبادت برات فراهم میشه، یه فکری بکن که منهج و روش اصحاب ائمه رو زنده کنی. این میگه کد رو من از اونجا گرفتم. بعد میره مدتی در مکه میماند، مقیم میشه در مکه، و بعد مدتی هم در مدینه، مطالبی رو در مکه مینویسه به نام الفوائد المکیه، و بعدم میاد مدینه مطالبی هم اونجا میشه الفوائد المدنیه. این فوائد المدنیه دیگه به قول معروف اساره حرف اوست. او در حوزه اخبار، حالا اون چیز رو ملاحظه بفرمایید، فوائد المدنیه جای جای کتابش اولا خب به شکل فوائد اسمش روشه، یعنی مثل بعضی کتابا نیست خیلی نظم داشته باشه، از اینجا شروع کن به اونجا تمام کن، نیست، فائده فائده است، یه جورایی یه شبیه کشکولی است از مطالب مختلف، ولی که جای جای مطالب به علامه هلی تندی میکنه و تعبیر میکنه که این احادیث ما رو قلع و قمع کرد، اون روشی که در بین اصحاب ائمه متعارف بود تو ارزیابی حدیث رو خراب کرد، آمده یه چیز دیگه رو بنیان گذاری کرده و این بدعتی تقریبا حالا به حساب خودشون گذاشته. حالا بحث اخباریگری و اینها موضوع بحث ما نیست، اما در این حوزه کار داریم. از اگر شما از مرحوم استرابادی بپرسید شما در باب ارزیابی روایت پس چی میگید، یعنی چه روشی رو دارید، در فواید المدنیه جاهای مختلف هی نکته هایی گفته پراکنده، اما یک جا آمده خلاصه حرف آخر و جامعه خودش رو در بررسی روایات بیان کرده که من میخونم و تطبیق میکنم. اشاره حرفش اینه که ما میتوانیم بدون در واقع وابستگی، دقت بکنم با عنایت میگم، بدون وابستگی به دانش رجال، این که فقط و فقط بچسبیم به دانش رجال، ما میتوانیم احراز کنیم صحت روایات را. خب با از چه راهی؟ از راه قرائن. با قرائن میتوانیم احراز کنیم که یک روایتی صادر شده یا نه. عبارتی که ایشون داره با توضیح که حالا عرض میکنم که این قرائن رو میشماره اینطوره. ایشون در فواید المدنیه میگه بقیت فی زماننا بمن الله تعالی و برکات ائمتنا علیهم السلام قرائن و موجبه للقطع العادی به ورود الحدیث عنهم. در زمان ما به من الهی و به برکت ائمه اطهار، اینجا دقت بفهمید چهار تا کلمه، قرائنی که اون قرائن موجبتون، قرائن تفننی نیست، الزام درست میکنه، موجبتون للقطع العادی، قطع میاره، اینا ظن و منم در کار نیست، قطع است. اما کدوم قطع؟ قطع عادی. منظور از قطع عادی و این قید عادی یعنی همون قطع عرفی، علم عرفی، نه قطع فلسفی یا ریاضی ها. چون این هم با عنایت گفته ها، چون فواید المدنیه مکرر در مکرر راجع به بحث حجیت عقل بحث میکنه، همین حرفو داره، میگه ما که حجیت عقل رو قبول داریم، عقل مشکل نداره، مقدمات عقل است که مشکل داره. این چیزایی که فلاسفه و اینها میگن که اینها عقلیان، میگیم بله شما از عقل استفاده میکنید، اما مقدماتی که بهش میدید مشکل داره و از این ناحیه مشکل داره. لذایشو میگه نه، من قطع اونجوری فلسفی ریاضی نمیگم، قطع عادی. بله بله بله، یعنی علم عرفی، اطمینان. بله، به ورود الحدیث عنهم، شما اطمینان میتونید پیدا بکنید که این حدیث از ائمه رسیده. خب شروع میکنه به شمردن این قرائن. این مجموعه قرائن 7 تاست، اینا رو با منها میشمره. اولین قرینه اینه، منها انه کثیرا ما نقطع بالقرائن الحالیه والمقالیه. بسیاری از اوقات اینجور اتفاق میفته، به قرینه حالی یا به قرینه مقالی یا به گفتن یا به ظاهر حال قرینه در اون حاصل میشه. به ان الراوی کان ثقتا فی الروایه، به این که راوی در حوزه روایت آدم معتمدی است. لم یرض بالافتراء، اهل افترا بستن و دروغ بستن و بهتان زدن نیست. ولا به روایت ما لم یکن بینا واضحا عنده، چیزی که بیان و واضح در نزد او نیست هم روایت نمی کند. پس ما قرینه حالی و مقالی میتونیم پیدا کنیم، راوی آدم اینجوریست و یه چنین شخصیتی داره. و ان کان فاسد المذهب او فاسقا بجوارحهی، اگرچه که این شخص به لحاظ اعتقادی فاسد المذهب باشه یا حتی به لحاظ عملی فاسق باشه، حتی اگه مثلا دزدی کند، حتی اگر یه وقتایی مشروب بخوره، حالا اینا که میگم باز با توجه ها، چون در مورد برخی از روات داریم آدمای جلیلی هم هستن این چیزا نقش شده، اونا خودش یه مشکلیه، اینا پس چیکارشون بکنیم با این وضعیه؟ بله، و هذا النوع من القرینه وافره فی احادیث کتب اصحابنا، از این قرینه ها زیاد داریم که شما راویا رو خبر دارید، حالا به شکل حالی یا به شکل مقالی، که اینها رو بشناسید بگید اینطوریه. ببینید تو این قسمت درست اسم راوی رو میاره، اما گیر علم رجال نیست، این که گفتم وابسته به علم رجال نیست، این که فقط و فقط همین است، نه، اینها در واقع برخی از اوقات از خود روایات در میارن که شأنیت یک راوی یک شأنیت بالاییست. آدمی نیست که دروغ ببنده، لازم نیست که رجالی ها گفته باشن ثقتنا، این لازم نیست. کثرت روایات، روایات معتبر و در واقع محتوای خاص داشته باشه و امثال این موارد که میشن قرائن حالیه، اینها کمکش میکنن. پس دائر مدار نیست، اگرچه که رجال خیلی نقش داره. این یه قرینه. منها تعاضد و بعضها به بعض، تعاضد زیر بغل همو میگیرن و عضد بازو، تعاضد زیر بغل همو میگیرن. روایات اصلا کمک هم میکنن. حالا ما در دوستانمون در دار حدیث اصطلاحی رو درست کردم، یعنی خانواده حدیث. حالا خانواده حدیث تو بحث فقه الحدیث خیلی کار ازش میاد، اما حالا ما فعلا کار به اون نداریم. اما همین که همزبانی و مجموعه روایات و کمک روایات با هم دیگر رو میبینیم و به شکل روح معنا به هم کمک میکنن، همین مقدار کفایت میکنه. شاید اون روایت توی موضوع دیگریست به صورت جزئی، اما به شکل کلی مؤید اینم هست، کمک اینم میکنه که ما بعضی وقتا از تعبیر میکنم به روح معنا، یعنی روح معناشون به هم برمیگرده، کمک هم میکنن، با هم هم خوانن و هم سو هستن. خب این کمک کردن ها رو ما تو دیگه روایات داریم. با توجه به این نکته خودش یه قرینه است، یعنی من نمیتونم بگم این روایت تکه. خب با اون روایت دیگه هم درست این موضوع دقیقا نیست، اما تو همین سمت و سوه، پس در واقع یه جوری داره چیکار میکنه؟ تایید میکنه. پس کمک کار هم هست. این هم قرینه دوم. قرینه سوم، قرینه سوم این است که و منها نقل العالم الثقه الورع فی کتابه الذی الفه لهدایت الناس. قرینه سوم این است که یک عالم معتمد متقی اگه یک کتاب می نویسه برای هدایت مردم، برای اینکه اونها رو راهنمایی بکنه، طبیعتاً اون کتابی رو که می نویسد و اینجور تألیف میکنه که مردمش استفاده کنن، هدایت بشن، مرجع مردم باشه و مورد استفاده مردم باشه، اون عالمی که خودش اینجوریه، ثقه ورع، کتابش رو هم واسه این جنبه هدایت مردم مینویسه، چجور حدیثی رو اونجا نقل میکنه؟ به طب یک حدیثی رو انتخاب میکنه که اون حدیث حجت باشه، معتبر باشه، بشه بهش استناد کرد. هر حدیثی رو اونجا جمع نمیکنه. در واقع برخی از اوقات ما میگیم یک چیزی مثلا مثل کامپیوتر، هر چی حدیث داشتی بریز توش، مثلا این فقط جمع احادیث هست. یه وقت اینجوره، یه وقت نه، میخوام یک کتاب بنویسم مخصوص مردم برن هدایت بشن. اگر تو این حدیث نوشتم، حسابش با اون کامپیوتر هر چی دلت خواست بریز توش فرق میکنه. خب وقتی یه عالم جلیلی اومد این کار کرد، میخواد دلسوزی کنه، میخواد مردم هدایت کنه و کتاب مرجع برشون بنویسه، خب پس باید یه چیزی بنویسه که از نظر او چیه؟ معتبر است. و منها نقل العالم ثقت الورع، از جمله اون قرائن نقل شخص عالم ثقه ورع که عرض کردم یه چیز اخص از تقوا میشه. صرف واجبات و انجام بده، محرمات و ترک کن نیست، بلکه بالاتر از این، کسی که در واقع محتاط است و نسبت به واجبات بیش از حد واجب تقید داره و نسبت به محرمات اصلا نزدیکشون نمیشه، نزدیک نمیشه، نه مرتکب نمیشه ها، نزدیکشون هم نمیشه. فی کتابه الذی الفه لهدایت الناس، این عالم تو کتابی که تألیفش کرده برای هدایت مردم، ولأن یکون مرجع الشیعه، و برای اینکه این کتاب مرجع برای شیعه باشه، مردم هی بهش رجوع کنند و ازش استفاده کنند و نقل بکنند. نقل عالم ثقه ورع اصل رجل او روایته، این شخص بیاد در کتابش از اصل یک کسی یا از کتاب کسی نقل بکنه، حالا اصل کتاب هم یه توضیح مختصر خواهم داد، با تمکنش و با اینکه دسترسی داره استعلام کنه حال اون عصر رو یا حال اون کتاب رو یا حال حتی اون روایت رو، و اینکه به شکل قطعی روایات رو از اهل بیت بگیره، اینا رو میدونه و میتونه تو اون زمان بیاد نقل بکنه این روایت رو، پس این خودش معلومه شما روایت معتبر است. نکته ای که تو اینجا نیاز به توضیح داره، اولا اصل چیه، کتاب چیه. من تعریف مشهور از این دوتا رو میگم و الا خودش اینا محل بحث است. اصل یعنی نگاشته های اول حدیثی که یا در مجلس ائمه نوشته میشد مثل یاد داشتای سر درس می نوشتن، یا اگر در همون زمان نوشته شده نوشته نشده با واسطه یک راوی در اولین فرصت وجود شفاهی حدیث تبدیل شده به وجود کتبی، این میشه یه اصل. و خصوصیت اصول اینه که اصول احادیثش مرتب نیست، منظم نیست، موضوعی نیست. نکتهش اینه، حالا این که مشهوره میگیم ائمه کلاس درس داشتن، زود ذهنم میاد همین بحثای درسای خودمون، دو واحد فلان چیز، یا مثلا نیم سال فلان چیز امثال این. نه بابا، در واقع حضور داشتن، سوال میکردن، موضوعات مختلف حضور داشتن در مسجد، سوال میکردن، اونا جواب میدادن. ممکن بود سوال اول راجع به مسئله تفسیری آیه قرآن باشه، سوال دوم یه بحث اخلاقی باشه، سوال سوم یه حکم فقهی باشه. نظمی نداشت. اینا هم با همون شکل بی‌نظم می‌نوشتن. لذا این اصل‌ها اینجوری درست شد. پس یا تو مجلس درس نوشتن یا با یه واسطه نزدیکترین شکل نوشته شده. اینا رو میگن اصل. اما کتاب، همین اصول در دوره متأخر دیدم نمیتونن خوب ازش استفاده کنن. آمدن موضوع بندیش کردن. موضوع بندی که شد کتاب. شد کتاب و طهارت، کتاب و صلات، کتاب الحج، همینطور کتاب التفسیر، کتاب مثلا اخلاق، مسالف، رجال، چی موضوعات مختلف داشته میشه کتاب. پس اگه کسی، حالا مثلا فرض کنید، حالا مصداقشو مثل شیخ کلینی میشه دیگه، کلینی آمده از اصل یه نفر استفاده کرده یا از کتاب یه نفر استفاده کرده، تو چه زمانی استفاده کرده؟ زمانی که میتواند تحقیق کند که این اصل معتبر است یا نیست، این روایت معتبر هست یا نیست. حتی برخی از اوقات این مصنفین در یه زمانی هستن که معاصر کامل ائمه هستن، میتونن از ائمه بپرسن. خب تو اون زمان با تمکن آمدن به روایت این کتاب اعتماد کردن، تو کتاب خودشون آوردن. اگر آمدن این عالم در کتاب خودش آورد با این دید و با این شکل برخورد کرد، این نشان از این داره که این روایت معتبر است. این قرینه میشه، این هم قرینه است. قرینه چهارمی که ادعا میکنه، منها تمسکه به احادیث ذالک الاصل او تلک الروایه. ببینید یا ادامه داره توضیح بدن، این مسئله مهمه و قابل توجهه. شما وقتی میرید سراغ، حالا تو فقه هم همین طور است، تو حالا من حدیثش رو مثال میزنم، بعد تو فقهش هم این مسئله هم، بعضی وقتا میبینید که فقهای یک دوره آمدن به یک حدیث ضعیف استناد کردن، در حالی که حدیث صحیح دم دستشونه، حدیث صحیح هست، به او استناد نکردن، به حدیث ضعیف استناد کردن. خب این نشان از چی داره؟ آیا ما باشیم به حسب معمول و برعکسه؟ خب بابا چرا حدیث صحیح هم نگرفتی؟ حدیث صحیح هم میگرفتی ضعیف؟ این نشان از یک نکته داره. از نظر اونها اعتبار این حدیث ضعیف به شکل منطقی که عرض کردیم، هر کسی میخواد دلیل محکمتر بیاره دیگه، این محکمتر از او بوده، ولو که در زمان ما بر اساس معلومات فعلی ما حساب میکنیم قصه برعکسه. اگر اینجور شد، ما کشف میکنیم از نظر اونها این روایت معتبر بوده. حالا نکتهش رو باید پیدا کنیم. حالا در بحث ما هم میبینید که آمدن اصحاب و کسانی که کتاب نوشتن، فقیه عالم عصر خودش آمده تمسک کرده با یک روایت، در حالی که روایتهای دیگه هم در دستش بوده، از باب اتفاق شاید اون روایت صحیح ترم بوده، چرا با اونا تمسک نکرده؟ با یه چیزی توش دیده دیگه. این همون چیزی که میگن شهرت، حالا یعنی تو، نه اون طرفه، اعراض مشهور در واقع موجب ضعف سند است. همینه دیگه، این طرف آمده روایت صحیح دم دستشه، به اون تمسک نمیکنه، میاد به این روایت تمسک میکنه، ولی که این رابش گفته باشن ضعیف، گفته باشن ضعیف. اما چرا این تمسک؟ پس معلومه اندهو و در اون زمان قرائنی که پیش او بوده خلاف این اطلاعات رجالی ماست. امروز من میرم تو کتاب رجال میگردم، مثلا اسم اینم نیست یا اسمش حتی حال نداره، اما اون زمانی میگمش مجهول مثلا، اما اون زمانی که دسترس داره اومده اتفاقا به روایت همین دو دستی چسبیده، اون روایت صحیح رها کرده. چرا؟ یه نکته داره. این نکته نیست مگر اینکه اون معتبره. و منها تمسکه به احادیث ذالک الاصل او تلک الروایه مع تمکنه من ان تمسک به روایت اخرى صحیحه، بیاد تمسک کنه به یک روایتی در حالی که امکان داشته بره به روایت دیگری که اون صحیحه تمسک کنه، به اون تمسک نکرده، به این تمسک. بس معلومه صحیحه، این معتبره، این صدورش مطمئنه که این کارو کرده. اینم قرینه چهارم. قرینه پنجم، وجوده فی احد کتابه شیخ و فی الکافی و فی من لا یحضره الفقیه لاجتماع شهاداتهم على صحة احادیث کتبهم او على انها مأخوذه من تلك الاصول المجمع على صحتها. وجود حدیث در یک از کتب اربعه، حالا دو تا کتاب شیخ تهذیب و استفسار یا کافی یا من لا یحضره الفقیه، چرا؟ به دو جهت، یا به خاطر شهادت هایی که در مقدمه کتاب ها دادن، خب این شهادت در کتاب کافی هست، در کتاب من لا یحضر هم تو مقدمش هست، اما تهذیب و استفسار نیست، اون حالا با یه جهت دیگری، و اون جهت دیگر او علا انها مأخوذتون من تلک الاصول، این دیگه اون شهادت نیست که مثلا صحت، ولیکن میگه من همه اینا رو از اصول اصحاب اخذ کردم، اصولم که نوبت قبل گفتیم که معتبرن دیگه. پس بنابراین اخذ از کتب اربعه هم خودش نکته. بله؟
ما داریم که توی کافی چند تا رو باید در مورد اول ماه مبارک رمضان آخرش اومده را تناوزه،
بله.
در مورد تعداد ائمه اومده 13 تا 12 تا، خب اینا تناوزه ها چجور میتونیم بگیم همش هم از ائمه هست؟
انشاءالله الرحمن حالا عرض خواهیم کرد این بحث رو، دنبالش همین مسئله است که این قطعیت روایات کتب اربعه و اینها اونجا به تفصیل کشف بده. از اصول، بله بله اصول، یا اصول یا کتب اصل ائمه است دیگه، اینجوریه. میگه این اصول کتب هم مال کی هم؟ زمانی که تمکن از دسترسی به معصوم بوده یا نبوده؟ بوده. پس همین که نرفتن پیگیری بکنند و یقای طرف رو نگرفتن همینقدر بسته. حالا انشاءالله الرحمن به مناسبتی بعد حرف شیخ رو در هم عده هم یه عبارت در مقدمه تهذیب توفیق بشه خدمتون عرض خواهم کرد که اصلا اونجا نگاهی که به ارزیابی کتب یعنی اصول و کتاب ها داشتن اصلا یه مقدار با نگاه امروزی ها متفاوت بوده. خدا حفظ کنه حضرت آیت الله مددی رو، یه تعبیر دیگه به هر حال باب کردن، تحلیل فهرستی. تحلیل فهرستی در کنار رجال قرار میگیره، تو دل رجال نیستا، هم عرضه. اونم یه روشه که قدما این کارو میکردن، حالا در جای مناسب عرض کنن. اما قرینه بعد، و منها ان یکون راویه احدا من الجماعت لت اجتمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عنه. راوی کتاب، راوی عقل، راوی کتاب، راوی روایت، راوی یکی از اصحاب اجماع باشه. آقا بر اساس دیدگاه اینا یه نفر از اصحاب اجماع تو سند قرار گرفت دیگه، دربست و سربسته بپذیر، دیگه کاری نداشته باشه اون ورش خبره، حتی اگر اون ورش مرسل باشه، اون ورش اصلا یک کسی باشه که تو کتاب رجال گفتن کذاب است، باشه، هیچ اشکال نداره، شما این رو بپذیرید. اینم یه قرینه. حالا این برمیگرده به بحث اصحاب اجماع که اونو باید حلش بکنیم. این دیگه حالا مباحث مبانی جهر و تعدیل انشالله عرض خواهیم. و قرینه دیگری که وجود داره، منها ان يكون راويه من الجماعه التي ورد في شانهم من بعض الائمه انهم ثقات مامونون او خذوا عنهم معالم دينكم او هؤلاء امناء الله في ارضه و نحو ذلك. کسایی که خود ائمه دیگه تاییدشون کردن، اگر یه چیزی گفتن دیگه دربست اینا رو بپذیر. حالا تعابیرش مختلف. در برخی روایات ائمه در مورد برخی از اشخاص گفتن اینها ثقات مأمونونند، مثلا در رابطه با چیز مرحوم عمری و پسرش که از وکلا هستن، از وکلای امام عصر هستن اما وکلای ائمه پیشین هم بودن، خدمتتون عرض کنم. یا اخذ معالم دین، اون روایت میگه که اپیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، قال نعم، امام رضا گفت بله. یا روایاتی که میگه که هاولائه امنا و عبی، که امام صادق در رابطه با چهارتا راوی از امام باقر فرمود و امثال این موارد. این تعبیرات خاصیه، نشون میده اینا خاصن، اینا ویژن. پس هرچی اینا گفتن میشه قرینه. اینا آدم های عادی نیستن که ما باشون برخورد کنیم. تا اینجا هفته تروز شد دیگه، هفته قرینه شد بر این که ما روایات که در اختیار داریم و به راحتی میتونیم ارزیابی بکنیم. پس نیاز به اون معنا که وابستگی به دانش رجال باشه نیست. پس میگردیم یه قرینه، دو قرینه، چند تا قرینه پیدا کردیم، این حکم به صحتش میکنیم. خب ببینید چقدر روایت درست میشه. شما الان در اینجا خیلی ساده جمع زدید، کل کتب اربعه، تکراریاش هم بزنید خیلی میشه. اینو توجه داشته باشید. پرانتزی بگم، در بین اهل سنت روایات اونها بسیار بسیار کمه. اینو یه اون کنم یه اشاره کردم راجب رقم ها که چرا اون رقم ها بالاست، اما واقعیتش ها، واقعیت روایت کم. کل کتب سته اهل سنت تکراریاشو که بزنید 9000 تا روایت داره. کتاب کافی تنها با شمارش قدیم 16199 تاست، 7000 تا بیشتر. فقط کافیه سوال کتب عبره کنید.
کافی
که نگه نداره. اگر به شمارش درایت النور، حالا این میگم به شمارش، این خیلی اون 18000 خورده ایه، این اشتباه هم نشه واسه که شبه نشه، نکته رو عرض بکنم. برخی از اوقات عزیزان که به کافی مراجعه کردن یا حتی وسائلم به نقل از کافی اینو آورده، روایت اومده نقل کرده، ذیلش گفته و فی روایت اخرى، یک کلمه فرق میکنه و فی روایت اخرى. اینا رو میگن احادیث ذیلی، یعنی ذیل اونه، خودش دیگه استقلالا نیست. تو کتاب هایی که در اختیارتون هست از کتاب کافی، اینا شماره مستقل نداره، حدیث اصلی شماره داره، این و فی روایت اخرى ها شماره نداره. در درایت النور عملاً اینا رو هم شمارش کردن، لذا خیال نکن چی درست شده یا دنیا کن پای کنزه، طوری نشد. خدمتتون عرض کنم که علی ایها، با این همه روایت که میماند این چقدر میشه؟ این حال تازه یه قرینش بوده کتب اربعه، سایر قرائن هم بذارید پاش خیلی میشه و در واقع اون محدودیت ها دیگه پیش نمیاد. اما یک مشکلی باز هست که خود استرابادی هم بهش توجه کرده و اون مشکل اینه، ما این قرائن گذاشتیم کنار هم، یه چیزی حتی فرض کنید پیدا کنید که همه قرائن هم توش جمع باشه، همه قرائن هم توش باشه، اما باز احتمال اشتباه در روایات از بین میره یا نمیره؟ باز هستش. باز اینکه احتمال اشتباه، دروغ نگفتن درست، صدور کلیش درست، اما اشتباه چی؟ اشتباه هم عزیزان توجه داشته باشن، این رو یه ظرافت شده شد، اشتباه و غلط یکی هم یا دوتا هم؟ چی هست؟
یکی
هست؟ نه، ما همون چیزی که داریم اصطلاح هست، دوتا هستن. ببینید کلمه اشتباه از همون شرح گرفته شده. اشتباه یعنی این که آدم دو چیز شبیه همو جای هم میگیره. غلط نه، این یه بحثی هم هست عزیزان، نمیدونم چیز هستن یا نه، تقریبا به نسبت جدیده. و اون این که حروف بار دارن، بار روحی دارن. یه وقتایی یه سری حروف نرمن، یه سری حروف تندن. لذا در باب شعر هم اینو میگن، مثلا حرف شین حرف تندیه، یعنی اگر خواستن کسی رو باز خواست بکنن خیلی شین به کار ببرن. در این شعر خواجه همشهری که فرموده اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش، حریف خانه و گرمابه و گرستان باش. این حالت چیه؟ توبیخیه. اما یه جایی میخواد بله خیلی نرم حرف بزنه، اونجا یه تعبیرات دیگری، خیلی الفاظ. این بحث شده راجع به قرآن، هم مثلا این حرف رو مطرح کردن که الفاظی که در باب جهنم خدا به کار میبرده اصلا حروفش هم خشنه، و اما بخواد در مورد بهشت به کار ببره حروفش هم چیه؟ نرمه، لینه. حالا این یه بحثی شده، الان خودش یه علم در من داره میشه راجع این مسئله صحبت میکنن. بگذاریم. در ما نهنفی اشتباه یعنی دوتا شبیه همه، اما غلط نه، یعنی اصلا بدون شبیه اصلا بله هیچ ربطی به هم نداره. لذا غلط کردید توهین است، اما اشتباه فرمودید توهین است. همه ما ممکن است یک کلمه رو جایی کلمه دیگه، من که چشمم آستیگماته، یه عزیزان که حالا مثل ما مبتلا هستن میدونن چجوریه، چشمای که آستیگمات باشه درست این چیزو تشخیص نمیده، یه الف این ور باشه یا اون ور باشه فاصله ها رو درست تشخیص نمیده. خب ممکن است یک کلمه رو من عوضی بفهمم، برم بگید اشتباه کردید هیچ توهینی نیست، اما غلط کردید توهینه. خیلی حالا اشتباه پیش میاد، تعمدی نیست اما اشتباه هست، یعنی آدم ها عوضی نوشتن، عوضی در واقع اتفاق افتاده، نقل کرده، این میشه. اینا چیکار میکنی؟ به هر حال آخر روایتی که میخوام بهش اخذ بکنید باید کاملا ایمن باشه، هم از تعمد و غلط و امثال این موارد، هم از اشتباهاتی که به حسب معمول اتفاق میفته. استرابادی برای این هم در واقع راه چاره‌ای در نظر گرفته، میگه که سه تا نکته است که اینا رو وقتی در نظر بگیریم مشکل هست. نکته اول این است که ما باید در باب روایاتی که میخواییم بهش استناد بکنیم و ازش استفاده بکنیم، روایات همون مثل خودش رو و شبیهش رو همه رو کنار هم بذاریم و بعدن در واقع پیدا بکنیم که نقل درست کدام است. با یک دونه روایت نمیشه عمل کرد، وقتی کنار هم قرار گرفتن اشتباه ها چی میشه؟ پیدا میشه. یعنی مثلا فرض کنید، این حالا جهتم تو پرانتز عرض بکنم، این چون خیلی مهمه، برخی از اوقات نگاه عزیزان شاید نگاه دیگری باشه. اگر دیده باشید که مرحوم شیخ و تا حدود زیادی سعی میکنه این کارو بکنه که وقتی یه چیزی نقل میکنه میگه بنابر نقل مثلا شیخ طوسی، یه جور دیگه بنابر نقل صدوق، و اینا رو دقت میکنه. ببینید اینا مهمه، این که کسانی که اهل فقاهت هستن حدیث رو میارن میگه آه در چند جا فلان جا فلان جا فلان جا فلان جا این جور است، در فلان جا یه باب کم داره، یکی زیاد داره، یه چیز، این تفنن نیست، شوخی نیست، برای شلوغ کردن هم نیست، بلکه در واقع واسه همینه نقلای مختلف اشتباهات همو چیکار میکنن؟ پیدا میکنن. این مصححان نسخ خطی نسخه‌های مختلف رو برمی‌دارن، کنار هم می‌ذارن، مطالعه می‌کنن، نسخه درست رو پیدا می‌کنن. این اتفاق در مورد احادیث هم اتفاق می‌افته. وقتی ما نقلای مختلف یک حدیث رو کنار هم چیدیم، کم و زیاداش هم پیدا میشه، اشتباهاتش هم پیدا میشه. این نکته اول. خب حالا همه اینا رو بزنیم کنار هم، اون وقت میگه که تقریباً چیزی نمیمونه. نکته دوم این است که خیلی از روایت ما پرسش و پاسخه، راوی سوال کرده امام جواب. مطابقت پرسش و پاسخ خودش یک قرینه است تا ما دقت بکنیم تناسب بین این دوتا اگر بود و مناسب بود احتمال اشتباه پایینه، اما اگر زیاد بود برانگیخته میشه، گوشامون تیز میشه، اینجا پس یه اشتباهی احتمالاً باشه. این قرینه پرسش و پاسخ خیلی چیز مهمیه، اینو معلوم استرابادیم. و سومین نکته میگه غیر از اینایی که ما گفتیم به هر حال قرائن دیگه هم هستن، فقط راجع به پرسش و پاسخ هم نیست، ما قرائن دیگه هم میتونیم در مقام داشته باشیم پیدا بکنیم. وقتی که اینا رو میذاریم کنار هم دیگه، علی حال کنار هم وقتی قرار گرفتن، وقتی قربال میکنیم، تقریبا چیز خیلی تهش نمیمونه. همونجور که فرمودن، خب این برهان فلسفی نیست که بگیم آقا یقین پیدا میکنیم یه دونم تهش نمیمونه، اما واقعیتش این است که قربالهای ما اینقدر به این ترتیب زیاد میشن و راه های چک کردن ما اینقدر زیاد میشن که اونی که میماند، اولا یا نمیماند یا اگه میماند اینقدر قلیله، مثل شبه غیر محصوره در واقع چیز میمونه، اصلا مبتلا به نیست و اون در واقع از بین میره، اون اطمینان عرفی رو به هم نمیزنه. این خب این حرف مرحوم استرابادی. پس بر این اساس اینی که دو دستی بچسبیم به رجال، این راوی ثقه است ثقه نیست، اینها و اونم به حرف رجالی ها، اون قرائن حالیه و مقالیه، اون دقت بفرمایید، گفتم حالیه و مقالیه تو خود روایت از اونجا در بیاریم، واسه اینکه یک کمی ابهام ذهنی نماند عرض کنم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای نمازی شاهرودی رو، یک کتاب نوشته که شاید در واقع جزو آخرین تألیفات این شکلی باشه، مستدرکات علم رجال. البته خب از همون اسمش اشکال داره ها، اسمش اشکال داره. کس میدونه اشکال اسمش چیه؟ مستدرک میدونید یعنی چی؟ ها باری که الله بابا همه بلده کلنا ملاقالی مستدرک یعنی جامونده ها، مستدرک بر کتاب می نویسن یعنی جامونده های یک کتاب. مثلا محدث نوری آمده مستدرک وسائل شیعه نوشته، گفته آقا از این کتاب وسائل شیعه یه سری احادیث تو همین ابواب فقهی جامونده، لذا همه ابواب فقهی وسائل و مستدرک اینه همه، هرچی باب اینن هست توی وسائل همون باب رو شما تو مستدرک هم پیدا میکنید، اما احادیثی اضافه کرده که تو اون نیست. البته از همینجا بهتون بگم ها، مرحوم شیخور اینجا اشتباه نکرده ها، خودش در فواید توضیح داده، یه تفسیره داره که من چه جور کتابایی رو اعتنا میکنم، همونا که از نظر شیخور دور ریختنیه محدث نوری برداشته نقد کرده، خلاصه خیلی بله ابهام نشه. مستدرک علم نداریم، مستدرک کتاب داریم. خب حالا بگذاریم از این مسئله، در این کتاب یک کاری که ایشون کرده، این مستدرک در واقع مستدرک معجم رجال الحدیثه، یعنی در واقع مکمل اوست، در جای خودش انشاءالله توضیح خواهیم داد. ایشون اومده مثلا یه راوی روایتی نقل کرده در امامت امام جواد، امام راوی خودش راوی مستقیم هم نیست، راوی دوم سومه، مثلا آمده یه روایتی نقل کرده که امام رضا گفته امام بعد از من امام جواده. میگه خب این قرینه است بر این که این راوی امامی، راوی که مجهول مطلق است در علم رجال، حالا شد چی؟ امامی. این قرینه در واقع حالیه، میتونیم بگیم مقالیه هم یه جوری میشه گفتی که اینجور چیزا رو ایشون جمع کرده. و پس بنابراین حالی و مقالی فقط گیر نیستیم به رجال، نجاشی گفته باشه ثقتون، کشی گفته، شیخ توس، اینا دیگه نیست، از همین مجموعه در میاد. خب این حرف مرحوم استرابود. اما در این حال همچنان که قبلا اشاره کردم، مسئله‌ای که پیش میاد این است که چجور شد با این حساب ما گیر علم رجال نیستیم، مبناعا این طوره. پس علم رجال چی میشه؟ اصلا از دیدگاه اخباری ها جایی براش هست یا نه؟ بله، اونا میگن علم رجال جا داره. بهترین بیان و جامعترین بیانی که در این مسئله هست مرحوم شیخ حر عاملی در خاتمه وسائل الشیعه. وسائل الشیعه جلد آخرش یه سری خاتمه است و یه سری فواید خاتمه است که ایشون بیان کرد. تو اونجا میگه درست ما گیر نیستیم، دنبال قرائن صحت حدیثیم، اما رجال به دردمون میخوره. نکاتی رو ذکر میکنه که نکات در واقع مورد توجه اخباریاست برای استفاده از رجال. اولین نکته این که به هر حال قبول کردن اینها که میتوانیم از راه قرائن، قرینه های راوی و قرینه های متنی صحت روایت رو فرض کنیم. مرحوم شیخ خور میگه اولین فائده دانش رجال این است که همین قرائنی که شما میگید که راجب افراده ما از توی این بحثای رجالی در بیاریم. تو شرح حال افراد نکاتی ذکر شده که اون قرینه رو برای من میسازه و قرینه رو برای من آماده میکنه. من گفتم قرائن حال یا مقالی، خب اونا رو اومدن رجالی ها دیدن، یه نکاتی رو هم ذکر کردن، پس من دنبال قرینه باشم یکی از جاهاش کجا؟ همین کتاب رجالیه. پس بنابراین کتب رجال و رجال نویسی اینا بیفایده نیست، این قرینه ها رو میتونم از توش پیدا کنم. که این یک. دومین نکته این است که در غیر از مسئله قرینه بر وثاقت راوی و اعتماد به راوی و اینها، بعضی وقتا قرینه بر صحت حدیث پیدا میکنیم. خب مثلا در همین کتاب رجال نجاشی ما این مسئله رو میخونیم که کتاب یوم و لیله یونس بر امام عسکری عرضه شد. امام هم گفتن که خداوند در ازای هر حرفی که در این کتاب هست خیری به یونس بده. نقل شده عرضه کتاب عبیدالله ابن علی حلبی بر امام صادق و سایر. قرینه است دیگه، قرینه بر صدوره. من اگه بدونم الان کتاب عبیدالله ابن علی حلبی در اختیارم باشه، این کتاب کتاب اوست، پس در بس عمل میکنم و از این جهت شک و شبهه‌ای نخواهم کرد. قرینه بر صدور است. البته خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهبودی رو، آقای محمد باقر بهبودی، حالا بعضی‌ها میگن شیخ محمد باقر بهبودی، علیه حال خب چونشون هم به حال بابا طلبگی کرده بود، خدمتتون عرض کنم که ایشون در این کتابش یه حرفی البته خوب میزنه، نمیدونم حالا ما یه جور میفهمیم یا دوستانم اینجوری میفهمن. در مورد این کتاب داره که کتاب عبیدالله بن علی حلبی کان معمولا علی. معمولا علی یعنی چی ها؟ چی میفهمید آقا؟ معمولا علی، بله عمل،
عمل میشه برخلاف اوش؟
نه، این که بخوام بگید یعنی در بر اساسش. معمول علی یعنی عمل میشد بر اساس او. خب ما اینجور میفهمیم، لکن ایشون اینجوری فهمیده معمولا علی یعنی بهش بسته شده. یعنی کل این کتاب عبیدالله بن علی حلبی چیه؟ باد ساختگیه. ایشون اینجوری گفته. خب حرف باطلیست ها، حالا باید نظر ما دیگه، حالا ایشون هم دستش از دنیا کوتاه شده دیگه، ما میگیم دیگه، نه یک حرف ما حالا باید سر جای خودش انشاءالله برسیم تحقیق بگذاریم. اینا نکته است. اگه مثلا شما بدانید این کتاب توسط اصحاب ائمه تو دوره های مختلف مورد مورد، آقا ببینید این کتاب ابن ابی عقیل، ابن ابی عقیل بله، این یک کتاب مناسک حج داشته، توی رجال نجاشی تصریح میکنه هر کی میخواست بره حج یه نسخه از این تهیه میکرد میرم. یعنی چی؟ مثل رساله عملیه همه مقلد ابن ابی عقیل بودن. خب این قرینه بر صحت حدیث نمیشه؟ میشه دیگه. کسانی که از دوره اصحاب ائمه هستن این تلقیشونه که این کتاب کتاب معتبری است، قرینه صحت دیگه، اینا از کتب رجالیه و از اونجا در میاد. لذا اینم نکته دو. نکته سوم در بحث تعادل و تراجی، خود ائمه اطهار ما رو ارجاع دادن در بحث تعارض به اوصاف راوی. اون جایی که ما دنبال اوصاف راوی بگردیم کجاست و کشف کنیم این افقه هست، اون دست پایین تره، این چجوره چجوره، این کجاست، اوثق و افقه و اورع و اینا از کجاست؟ کتب رجال دیگه. لذا این هم خاصیت سومی که کتب رجال داره. خاصیت چهارم این که ما میتوانیم تواتر در واقع ادعاهایی که در کتب رجالی هست رو ادعا بکنیم و یه جورایی برسونیمشون به این وضعیت رو به اصل ائمه اطهار. با ادعای تواتر در اونجا اون وقت دیگه این مشکلی که شما دارید و میگید از چهار تا کتاب رجالی میخوان استفاده کنم حله. حالا این چجوری میشه تواتر رو درست کرد؟ اینم باز تفصیل بهترش همون چیزی که مرحوم آقای خویی گفتن، گفتن به عقل جنم قد نمیداد، اون انشالله حواله که اونجا سر جای خودش عرض بکنیم. تا اینجا پس دیدگاه اخباری ها روشن شد. اخباری ها بالکل بگه آقا کتاب رجالی بریز دور، منکر است، حرام است، چی این حرفا رو نمیزنن. نه، میگن ملاک صحت صدور حدیث است. در این جهت فقط و فقط دائر مدار کتب رجالی نیستیم. بله قرائن هستن، قرائن کمکی هستن. بخشی از این قرائن رو البته ما از کتب رجال میتونیم استفاده کنیم. این نگاه کلی اخباری ها. اما در این بحث یعنی به جایی که بپردازیم به بحث‌های خود اخباری ها، خودش اصلا این بحث یه دیگه، اخباریگری و در واقع برخورد باهاش و اینها خودش یه بحثیه که وقت میگیره و یه وقتایی هم الان اخباری نو هم داریم. برخی از اوقات الان برخی حرفایی داره زده میشه که تهش همین در میاد، اخباریگری نوه، اسمشو نیار خودشو بیار. این قصه خودش بیاد گفتم یا نه؟ میگفت که آجی داری که اونگه بلده خندشو کرد قبل از گفت. خدمتتون عرض کنم یه آقایی بود با خدم و حشم و اینها قدیما، رفت سفر. اون زمانها که کاروان سرا بود وسط راه و اینا، دیدم خیلی هوا سرده، گفت بریم کاروان سرایی اونجا بمونیم تا این برف و بوران و اینها بخواد. رفتن اونجا و این اربابه سردش شد، به این نوکرش گفت که برو یه چیزی پیدا کن ما خودمونو گرم بکنیم. رفت گشت و گشت، خلاصه آمد گفت که حالا این نمدهایی هست که زیر زین اسب میندازن، روی اسب میندازن بعد زین رو روش میبندن واسه که بدن اسب زخم نشه، ما میگیم جل اسب، جل. این آمد گفت یک جل پیدا کردم. این ارباب بود و خدم و حشم و اینا گفت پدر سخته من با این وضعیت و فلان اینا حالا بیام خودم رو گرم کنم با یه جل عد، با یه نمد عد. خلاصه اینم رفت گرفت نشست. این ارباب این سرد دادی نه سرما خیلی سنگین، گو برو خودشو بیار، اسمشو نیار، نگو مال عده، ولی خب خودشو بیار تا ما خودمون رو گرم کن. علیه ها قصه اینجوریه در مورد این افراد یا این بحث. الان بعض وقتا اخباریگری نو داره ظهور میکنه، خب باید دقت کرد و بحث طولانی. ما هم نمیتونیم به این بحث به تفصیل بپردازیم، اصلا مقوله دیگری، ولیکن در حد بحث خودمون به این بحث باید بپردازیم. آیا در حوزه حدیث میتوانیم بیایم بگیم بدون مباحث رجالی مثلا کتب اربعه در بس همه معتبرن بدون که نیاز به بررسی سندی داشته باشن یا نه؟ اگر ما گفتیم بله همه معتبر است در بس که خب هیچ چیز معتبر، اما اگر که در بس قابل اعتبار نباشه اون وقت طبیعتا نیاز به دانش رجال ثابت میشه و حرف اینا در واقع مردود خواهد شد. لذا یه بحثی رو آغاز میکنیم، خیلی هم سعی میکنیم تطویلش ندیم و اصول کلی مطلب رو بیان بکنیم در رابطه با این که آیا کتب اربعه حدیثی ما قطعی و صدور هستن یا نیستن. انشاءالله تفصیل شد جلسه بعد از خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. اللهم
صل على
محمد. هفته دیگر رو انشاءالله خواهیم بود، دو هفته بعد تفصیل.
چه
شکلی
روایت
میگی
که مثلا
ایرم و
کلامنا ایرم و کلامنا اینا قوم و کسان